بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وارث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قال الله العظيم في كتابه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا یکی از تفاوت‌های زندگانی جهان قیامت با دنیایی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم این است که در زندگانی دنیا مردم با هم زندگی می‌کنند به قید این که در منافع و مزار با هم شرکت دارند. جامعه در افراد مؤثر است، فرد هم در جامعه مؤثر است. خوبی ها و بدی ها، پاکی ها و ناپاکی ها، فضیلت ها و رذیلت ها می تواند از ناحیه بعضی به بعض دیگر برسد و خلاصه سرنوشت همه ما و منافع و مضار ما یک قسمت مهم وابستگی دارد به جامعه و اجتماع. ولی در قیامت افراد مردم سرنوشتشون شخصی و فردی است و هیچ کس در مورد هیچ فردی نقش مؤثری ندارد، در عین اینکه مردمان پاک و با ایمان در بهشت با هم زندگی می کنند به استثناء مداخله در سرنوشت، و جهنمی ها با هم معذبند به استثناء مداخله در سرنوشت و مقدرات فردی، در خلاف دنیا که با هم زندگانی می کنیم و در عین زندگانی با هم افراد در خوشبختی، در بدبختی، در بیماری، در سلامت، در پیروزی و شکست، در حسن خلق و سوء خلق افراد اثر دارند. ولذا در اسلام مقدرات مربوط به اجتماع علاوه بر مقدرات فردی وضع شده، ولی این قانون در عالم آخرت نیست. حالا برای اینکه یک قسمت از نظر وضع دنیا خوب روشن شود تا به وضع آخرت بپردازم، در قرآن شریف دستورهایی داده شده که بعضش جنبه فردی دارد بعضش جنبه اجتماعی. مثلا در دعوت پیغمبر می فرماید قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. من یک موعظه به شما دارم
و اون موعظه این است همه به پا خیزید برای خدا و برای سعادت. بعد میگه مثنا و فرادا، هم دوتایی هم تنهایی، یعنی هم فردی و هم اجتماعی. در سوره عصر میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. همه بشر در ضرر است مگر اونهایی که اولا مؤمنند و ثانیا عمل صالح دارند، این عمل فردی. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، این هم عمل اجتماعی. به دیگران سفارش کند به حق، به دیگران سفارش کند به صبر. احکام فردی داریم، احکام اجتماعی هم داریم. احکام فردی نماز، مخصوصا نماز شب. نماز جماعت اجتماعی است، نماز شب فردی است، نافله فردی است. حج عبادت اجتماعی است، زکات عبادت اجتماعی است. متمکن گروه فقرا را اداره کند. جهاد عبادت اجتماعی است، نهی از منکر نظارت ملی و یک عمل مقدس اجتماعی است که افراد در کارهای یکدیگر اونجایی که گناه مسلم می‌بینند اعتراض کنند و مسلمان‌ها را نهی از منکر بنمایند. ممکنه بعضی ها فکر کنند نهی از منکر که در اسلام هست منافی با آزادی است. ممکنه این حرف رو بعضی ها بگن، به خصوص اونایی که الان خیلی رنگ قرض زدگی پیدا کرده هست، بگن مردم آزاد، هر کس چه کاری بخواد بکند آزاد باشد. اتفاقا در روایات به یه جوری بیان کرده نهی از منکر رو، اونی هم که خیلی فرنگی و فرنگی معاب باشد نمیتونه بگه آزادی. یه حدیثیست از رسول اکرم، مفاد حدیث یه تشبیهیه. من این تشبیه رو به زبان خودمون میگم که روح حدیث هست و در الانم با کشتی‌های کنونی خوب میشه تشبیه کرد. رسول اکرم جامعه و مملکت رو تشبیه میکنه به سکنه کشتی و کشتی. یه مملکت به کشتی 4000 مسافر داره، بعضی در اتاق عمومی، بعضی هم در اتاق خصوصی. یک نفر آدم یک اتاق خصوصی گرفته، یه تخت خواب داره، یه روشویی داره، اختیار اتاقم با خودش. در این کشتی حق دارد بخوابد، بنشیند، قدم بزند، قلب بزند، کتاب بخواند، فکر کند، حق. اما اگر یک قلمه آهن با یک چکش بردارد شروع کنه دیوار کشتی رو سوراخ کردن، بگن آه چه میکنی؟ بگه آزادی، چهار دیواری، اختیاری، هیچ حرف نیست، اختیار با خود. شروع کنه زدن. آیا بقیه مردم کشتی در مقابل این عمل بی تفاوت هست؟ یعنی میگن بزن سراخ کن؟ آقا تمام داد میزنن، دیوانه، دیوان کشتی سوراخ میشود، آب به داخل اتاق تو میآید، از اتاق به سرسرا و سالن و راه رو کشتی را میبرد به عمق دریا، همه را میکشد. چی جاد دیواری اختیاری؟ پیغمبر اکرم یه همچین مثلی زده، میگه میدونید نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی اگر یک دیوانه ای بخواد دیوان کشتی جامعه را بشکند، همه مردم بدبخت میشوند. بنابراین باید از منکر نهی کرد و از گناه جلوگیری کرد. شما الان ملاحظه بفرمایید، در همین سازمان ملل که در اعلامیه حقوق بشر آزادی رو خیلی حمایت می کند، اما می گوید مبارزه با بیماری های از قبیل وبا و طاعون اجباری. سازمان بهداشت جهانی به زور مردم رو باید واکسینه بکند که بیماری نگیرند. خب حالا اگر کسی به سازمان ملل که آم من نمیخوام واکسن بزنم، میگه وبا میگیری، باش میخوام وبا بگیرم، من یادت باید بمیرم دیگه، به تو چه مربوطه؟ من میخوام آزاد باشم، بنده دلم میخوام با وبا بمیرم. نمیشه. چرا؟ میگه مطلب این نیست که تو تنها وبا میگیری، تو گرفتی بچه 2 سالت، دختر 6 سالت، زن 20 سالت، همه گرفتار، این خونه اون خونه، این محل اون محل. ببینی چطور سرنوشت یک جامعه بیش فرق بنده. یک نفر وبایی کافیست یک شهر را تسلیم مرگ کند. پس بنابراین به چه دلیل واکسن میزند و مبارزه میکند؟ اگر اهل به اصطلاح استخدام لغت باشیم، باید بگوییم همون نقشی را که اسلام در گناه به نام نهی از منکر دارد و پیشگیری از گناه و مبارزه با گناه و گناهکار، همین عمل رو بهداشت جهانی دارد در مبارزه با بیماری هایی که دیگران را آلوده می کند. اونجایی که مردم رو فاسد می کنه. و لذا اگر یک نفر آدم محرمانه گناه می کند، هیچکی نمی بینه، ما هم اطلاع نداریم، نهی از منکر نداریم، این مثل یک بیماری میمونه که واگیر نداره، کسی رو بیمار نمی کنه، این نهی از منکر نداریم. یک کسی یه خونه داره خودش کهنا، شب مقداری عرق میخرد میبرد تو اتاقش میخوره، وقتی اون فهم میکنه میخوابه، صبح بلند میشه میاد بیرون، هیچ کس خبر نداره، تو هم حق تفتیش نداری. نهی از منکرم نمیشه کرد، زیرا نمیدونیم این منکر انجام میده، کسی که اون رو مرد بدیده. این یک رو گناه، این گناه مثل بیماری هاییست که واگیر نداره. اما اگر یک نفر علنا گناه می کند، به مردم آسیب می رساند و به عنوان حفظ حیات و سعادت جامعه باید جلوگیری کرد، وگرنه جامعه رو بدبخت می کند. چنانچه الان دنیا به اسم آزادی غلط تند خارج از اندازه چنان دچار لجن گناه و بدبختی شدن که مرتب مجله های آماری و نشریه های بزرگ کشورهای متمدن از بدبختی ها و جرائم و گناهان بحث میکنه. خب بنابراین در دنیا ماها در سرنوشت هم مؤثری، سلامت من در سلامتی شما مؤثر، بیماری من در موارد بیماری های ساری در سر بیماری شما مؤثر. امانت من در امانت شما مؤثر، در کسب شما مؤثر. چقدر شنیدید در بازار میگن یه نفر تاجر بزرگ ورشکست شد مثلا 100 میلیون تومان، یه مرتبه 100 تا خابون رو هم 100 تا تجارت کنن خابون. چرا؟ وابسته است دیگه. این که 100 میلیون تومان ورشکست شده، 10 تا مال اون مغازه، 100 تا مال اون مغازه، 200 تا مال اون، 400 تا مال اون، بعد اون نمیتونه بگه اون میخوابه، اون که خوابید یه عده دیگه میخوابن. این معنی این که جامعه هم وابسته است. ما زندگیمون پیوسته به همه و حتی وابستگی اجتماعی اینقدر در دنیا مهمه که الان مثال که میزنن میگن اصلا جامعه به منزله یک حوض آب است و یک فرد به منزله یک قطره. اصلا بحث میکنن یک عده‌ای که فرد و جامعه میسازد. اگر جامعه خوب باشد فرد خوب، اگر جامعه بد باشد فرد بد. بنابراین زندگی ما همه با هم و پیوسته با هم. قرآن هم میگوید اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، بپرهیزید از اون عذاب و بلایی که وقتی اومد تنها گناهکار رو نمیگیره، هم گناهکار رو میگیره هم غیر گناهکار رو میگیره. بعد از امام سوال میکنن غیر گناهکار رو چرا میگیره؟ میگه برای اینکه غیر گناهکار تو گناهکارها زندگی میکرد، مناظر گناه را میدید و بیتفاوت بود. وقتی بلا آمد خشک و تر با هم میسوزد و نیکوبت همه کیفر میگیرد، چون جنبه عمومی و اجتماعی دارد و سرنوشت های ما به یک دیگر پیوسته است. و یه نفر نمیتونه خود رو از جامعه دور بگیره، خصوصا دنیای الان. گاهی لابلای روزنامه ها میخونید با پیشرفت صنعت و تکنیک دنیا شده مثل یه شهر، مثل یه خانه. نمیشه دیگه دنیا نسبت به وضع هم بی خبر باشد. الان مثل سیل مطبوعات اروپا میاد به آسیا، میاد به افریقا. ارتباط دیگه اون وقت چه افکار متضادی، چه مغزها عجیب غریب بهتابر و لزام تباین و تضاد افکار به قدری که من گاه گاهی که خودم فکر میکنم باور کنید اصلا مبهوت میمونم چجور منبر برم. اینقدر تباین در افکار، همه مسلمان، همه پای منبر نشسته، یکی در قطب شرقی، یکی در قطب غربی، قطب جنوب، یکی قطب شمال. اینقدر تضاد. چرا؟ مطالعات مختلف، افکار متضاد، مجلات، مقالات، جرائد ریخته افکار رو به هم. بنابراین الان یک نفر وابستگی داره مستقیم و غیر مستقیم با واسطه و بی‌واسطه به تمام دنیا. دلار در امریکا تکون میخوره، بازار دنیا در تجارت عوض شده، همین موجودی جنس عوض شده. اینقدر مؤثر. قحطی در هندوستان بیاد در اینجا کالا تکان خورده، در امریکا تکان خورده، بازارها عوض میشود. پس در جمیع شعون مردم دنیا سرنوشتشون با یک دیگر ارتباط داره و خوبی ها، بدی ها، پاکی ها، ناپاکی ها، درستی ها، نادرستی ها ارتباط مستقیم داره. و اگر محیط بد شد، بد شدن دیگه آسانه. اگر خوب شد، خوب بودن آسانه. اما نمیگیم محاله ها. اگر محیط بد شد اینجور نیست که نتونی آدم خوب باشی، میتونی آدم خوب باشی، منتها اراده میخواد. و محیطم بد شده، بدن میشه، بدترم خواهد شد. به موجب روایاتی هم که هست، پیغمبر بالای منبر فرمود روزگاری بر مردم بیاید که امر به معروف و نهی از منکر نکنند. یکی گفت یا رسول الله میشه مردم مسلمان باشند و این فریضه رو عمل نکنند؟ گفت بدتر از این میشه. گفت بدتر چی؟ گفت بدتر این است امر به منکر نهی از معروف. نماز رو خواهد بخونی، بعد بهش میگه یه قمار یاد بگیر، یه شب مهمونی رسوایی بالا میاد بگه قمار بلد میشی. نماز میگه نخون، قمار دیگه یاد بگیر. ما داریم از این قبیل افراد الان. شاید باشن افرادی که اگر بتونن با پشت هم اندازی مشتری رو اقفال کنن و جنس رو به دو برابر بفروشن حقوق بیشتر بهشون میدن. پس احترام داره، تقلب اهمیت داره، میگن این خوب میتونه جنس رو آب کنه. گفت امر به منکر نهی از معروف. گفت این میشه مگه آقا؟ گفت بدتر از این چیه؟ گفت بدتر دیگه چیه؟ پناه به خدا از این بدترین است منکر را معروف و معروف را منکر بدانند. واجبات و فرائض منفور، محرمات و گناهان مطبوع. من الان میبینم بعضیاش هست. الان واقعا بعضی از افراد راست بگه معامله میکنه، این حقیقت رو بگه، به دهن کم بسته، میگه احمد گوتاله چلت یک. یه نفر آدم با دقلی و پشت همان دادی در یک مدت کم مال حرامی جمع کند، به دوشش دست میزنه میگه صد هزار آفرین. چه میشه؟ همین شده دیگه. الان در نظر خیلی از ماها که مسلمونیم منکر معروف شده و معروف منکر. اینا در جمیع شؤون ما اثر قطعی میذاره، هیچ تردید نداره. و لذا الان گناه رایج شده تو همه خانواده ها. پسرها، دخترها، پدرها، مادرها، یکی مردمان مسلمان خیلی خوب رو سجاده نشستن، دخترش پسرش کنار میز قمار و عرقه. اما تازه همینم که او سجاده نشسته، آیا این آدم خیلی درستیست؟ یه وقت میگه سجاده است، تسبیح هم ترمسه، عرق نمیخوره، یک دونه ترمس میزنه که این ستون مثل صدای زلا رو مثل پر کاه میفوزه هوا. انفجار رو سجاده، مهر نماز، کار کربلا، تسبیح تربت، جانماز ستفقه، تهمت به گندگی اون ستون. اون وقت باید گفت خوش به حال پسرت که داره عرق میخوره و تهمت نمیزنه، چون گناه تهمت قطعا از عرق بدتره. برای این که اگر عرق رو استقفال کرد تمام، تهمت نمیشود، خوستن اگه بر اثر تهمت قطع واقع شد. مرد در سر زنشو برید شده اینا، مرد سر زنشو برید بند برونشو توه بده، چه باید کرد؟ همه گیری ما، همه گیری ما. فقط کسی میتونه نجات داشته باشه که در تمام جزئیات مراقب خودش باشه و بخواد خوب آدمی باشه. الان که این کلمه رو میگن، این کلمه شاید به خواست خدا که روزای دیگه موفق بشیم مکرر بیاد. این که میگن خواستن توانستن است، آیا میشه من آدم خوبی باشم، زندگی کنم خوب و بمیرم خوب بد، شرطش چیه؟ هیچ، یه شرط بیشتر نداره. چیه اون یه شرط؟ بخوام. بخوام. اگر بخوام موفقیت، اما جیر سر این که بخوام. این خواستن یعنی یک اراده جدی قطعی، نه فقط بگم خوشم میاد آدم خوب باشم، این فایده نداره. گاهی من این مثال در منابر گفتم، تفاوت کندن ریشه دندون با عمل آپاندیس. این خوب روشنه، سه تا ریشه دندون تو دهنش داره، میره دکتر میبینه از لسه عکس بنده، میگه آه سه تا ریشه دندون داره باید چند. عجب اینطوری. خب میام خدمت، حالی وقت گرفتار بازار این چه کشفت است، میام خدمت میکرش را میره سه سال دیگه، حالا آب میخوره، درد میگیره، شیمی میخوره، درد میگیره، بعد از سه سال باز میاد میگه آقا جان من به شما گفتم سه تا لسه ریشه داری، تو لسه تو باید چند. آقا گرفتارم، گرفتارم، میام آقای دکتر، میام را. بعد از هفت سال دکتر توی عروسی میبینه، لبشو میکشه عقب، میگه دکتر ببین هنوز هفت. میام خدمت، خیلی دلم میخواد بکنم، میام. آره بعد از 15 سال دکتر مرد، پسر دکتر میاد مطب با میکنه. آه سلام سلام، واقعا یاد مرحوم آقا خیر، چون که گل رفت و گلش نرد شد خراب، بوی گل را از چه جویی بس گلاب، خدا بیا برز مرحوم آقا تو ملاحظه کنید. باز لفه شدی که چه عدد میگه ست ریشه دارم، فعال کنید پیش مرحوم آقا نشد پیش شما، میام میام خدمت، میام را. بعد از 5 سال 10 سال آخر میمیره با این ست ریشه. اگه میخوای آدمی خوب بشی اینجوری یقین بدون نمیشی، راحت راحت باش. همطور که ریش دندونا تو دهن اون یارو میمونه و میمیره، بعدی هم تو وجود ما میمونه و میمیریم. اما یه وقت خیلی هم کار داری، 100 تا چک 200 و صفحه قال و قوقا و بگید و نگید و بعد دادم و تلفن و تلگرام، 9 نشست پشت میز اداره یا تجارت خانه، شکمم 9 و 10 دقیقه، آه 9 و ربع بگیرید افتادم. افتاد یه دکتر بیارم که آه پاندیش حاد الان عمل بکنید، 9:30 آمبولانس حاضره، بردن بیمارستان، 10 خوابون در شیشم پاره شد، رو در و بریدن عمل کردن. 4 بعد از زد چشم رو میکنه، داشتم میمردم، چه به موقع رسیدیم، خوب شد داد زدم، زود اقدام کردم، اگر نرفته بودی. اگر میخوای انسان بشی به معنی عمل آپاندیسیت، همین امروز میتونی بشی. اگر میخوای انسان بشی به معنی خواستن ریش دندان، بهت بگم تا آخر عمر نمیشدی. خواستن توانستن است، باید بخواست. اگرم خواستی دیگه زبانت منظمه، در کار معامله قلم قدم، حقوق خدا حقوق مرسوم منظم، فکری بکنم من فکری بکنید شما. امروز مراسمی قسمت اخبار رو میخونم برای اینکه خودتون فکر کنید چه باید کرد. پس زندگی دنیا وابسته به مردم هست، اما در این حال ما اراده مستقل داریم، میتونیم خودمون اداره کنیم، میتونیم بریم صاف با گناهکاران، میتونیم با مردمان شریف، اما جامعه در وضع ما مؤثره. ولی در قیامت، در قیامت خدا در قرآن میفرماید و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، تمام مردم در قیامت تک میان، تک یعنی خودش، بابا، مادر، برادر، رفیق، اهل محل، اهل شهر، همسایه، یه شی نمی‌هستن، فقط خودت، خودتی و بس. اگر خودتی به قید خودت و عمل نجات. اگر خودتی بدهید خودت عمل حلاجت عذاب. اینجا الان درق میزنه به خاطر همه در مسئله شفاعت که انشاءالله یک روزی براتون صحبت میکنم. مسئله شفاعت از مسلمات قرآن و اخبار و اسلامه، نه شیعه، از مسلمات اسلامه. حتی علمای بزرگ عامه تو تفسیرها نوشتن من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. دلیل بر این است که شفاعت محقق است، منتها شرطش اجازه خدا. اجازه خدا رو با پارتی بازی نمیشه درست کرد. پس صلاحیت درست کن لااقل پروانه شفاعت داشته باشه. پس بعد میاد باز به خودت، این خودتی که آیا شایسته شفاعت هستی یا نه. و لذا به امام صادق گفت ابن رسول الله به من وعده شفاعت در قیامت بده. امام فرمود ما ائمه انسان‌ها هستیم، اگر قیامت به صورت انسان آمدی شفاعت کنم، اگر به صورت حیوان آمدی چه باید کرد. خود یه مطلبیست دیگه. پس خود این که آدم خودشو بسازه، این خود ساختن یه مطلبیست در تمام مظاهر زندگی راه داره. حالا برای اینکه توجه کنید آیات قرآن چقدری بدهید خودت عمل حلاجت عذاب. اینجا الان درق میزنه به خاطر همه در مسئله شفاعت که انشاءالله یک روزی براتون صحبت میکنم. مسئله شفاعت از مسلمات قرآن و اخبار و اسلامه، نه شیعه، از مسلمات اسلامه. حتی علمای بزرگ عامه تو تفسیرها نوشتن من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. دلیل بر این است که شفاعت محقق است، منتها شرطش اجازه خدا. اجازه خدا رو با پارتی بازی نمیشه درست کرد. پس صلاحیت درست کن لااقل پروانه شفاعت داشته باشه. پس بعد میاد باز به خودت، این خودتی که آیا شایسته شفاعت هستی یا نه. و لذا به امام صادق گفت ابن رسول الله به من وعده شفاعت در قیامت بده. امام فرمود ما ائمه انسان‌ها هستیم، اگر قیامت به صورت انسان آمدی شفاعت کنم، اگر به صورت حیوان آمدی چه باید کرد. خود یه مطلبیست دیگه. پس خود این که آدم خودشو بسازه، این خود ساختن یه مطلبیست در تمام مظاهر زندگی راه داره. حالا برای اینکه توجه کنید آیات قرآن چقدر صحبت میکند در این که قیامت روز تک آمدن، تنها آمدن و هر کسی مسئول خودشه. آیات زیاد نیست، چند تایی رو نوشتم. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. احدی نسبت به احدی فرمان روای مقدرات او نیست، همه خودشونند و خودشون. تک من خوبم خوشبخت، بدن بدبخت. آیه دیگر یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. میگه قیامت یه روزیست که آدم ها از برادرش فرار میکنه، از مادرش فرار میکنه، از باباش فرار میکنه، از رفیقش هم فرار میکنه، از بچه هاش هم فرار میکنه. شنیدی میگن یوم و نفسا، همه میگه خودم، چون عذاب خدا شدید و
و مسئولیت فوق العاده سنگین. آیه سوم، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. قیام قیامت که می شود، نسب من پسر کیم، بابای من ثروتمند بود، بابای من از رجال بود، من خودم رئیس محله بودم، من که خدای آباد، اینا چیه؟ اینا چیه؟ صحبت این حرف ها نیست. در باب رفیق الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. رفاقت ها، آن رفقا خیلی آدم خراب میکنن. جوونا مواظب باشید. در این جلد دوم جوان یه بحثی دارم در انتخاب رفیق. رفیق گرفتن بچه های نابالغ یه معنی داره، رفیق گرفتن 40 سال به بالا یه معنی دیگه داره، رفیق گرفتن نوجوان و جوان 14، 18، 20، 22، 25 یه معنی دیگه داره. همش احساس داغ و بیمنطق. یک رفیق بد میتواند الکلیت کند، یک رفیق بد هروئینیت کند، یک رفیق بد زناکارت کند، یک رفیق بد دوست و دروغگوی و ناپاکت کند. رفاقت ها بر اساس تقوا، رفاقت ها بر اساس شهوات و گناه. خدا در قرآن دارد میگوید این رفاقت ها در قیامت تفکیک میشود. الاخلا یوم الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. این دشمن او نامرد. من الان گرفتار گناهان بی افتی و دوستی هستم. من دوست بودم، تو نامرد منو دوستی کردی و دوست کردی. دشمن هست. مگر مردمان با تقوا کسی خود رفاقتشون در همونجا احترام داره. رفاقت در مرز تقوا، پاکی، فضیلت، راستی، امانت، خدمت به مردم. آیه دیگر، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه. میگه بابا ارحام و بستگانتون، بچهاتون روز قیامت بر شما کاری نمیتونن بکنن. هیچ. حساب فردی. یوم لا یغنی مولا ان مولا شیئا بلا هم ینصرون. هیچ کدام از دوستان نسبت به دوست دیگری نمیتونه کاری کنه. بعدم میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نه ثروت ها اثر داره، نه اولاد ها اثر داره، فقط دل پاک، صفای قلب، ایمان به حق، بستگی و پیوستگی به حقیقت. و این مسئله فردیه. حالا اصل بحث روشن شد. تفاوت قیامت با دنیا یکیش اینه، من نمیتوانم در مبایی همسایم بی تفاوت باشم، منم دچار میشم. من نمیتوانم در قمار زدن جوانان در کوچه های محله من بی تفاوت باشم، بچه های من قمار باز میشوند. ایمان مردم در وضع من مؤثر است، کفر مردم در وضع من مؤثر است، عدل مردم در وضع من مؤثر است، ناپاکی جامعه در وضع من مؤثر، در بچم مؤثر، بچم در من مؤثر، من در بچم مؤثر، دنیا همه با همین. اما در قیامت تک.
بابا،
مادر، همسایه میگه چی داری؟ چی آوردی؟ چه کردی؟ این از اعمالت. اقرا کتابت کفا به نفسه کلیوم کلی کردی. خودت حساب خودت رو داری. حالا سوال،
مردم در اونجا هیچ تماس با هم پیدا نمی کنن؟
چرا؟
یه جور تماس نظارت، یه جور تماس التماس و جبران. اینا در بحث اخبار آمده. ما در مسئله قیامت که بحث میکنیم یک بحث غیبه. چندین بار بهتون گفتم الذین یؤمنون بالغیب. منتهای مراتب ما تئوری نمیگوییم، ما میزه گرد و چرخان نداریم، ما نمیگوییم روح سعدی و بو علی را آورده ایم. ما ایم و آیات قرآن، ما ایم و روایات پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام و به عنوان منبع و منشأ وحی اعتقاد قلبی داریم. ما هم که میایم بالای منبر بر اساس قرآن و اخبار صحبت میکنیم. من که الان دارم به شما میگم در قیامت فردی قرآن میگه و کلهم آتیه یوم القیامت فرد، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم یفر المرء. اینا همش قرآن. سوال، آیا هیچ تماسی میاد؟ اخبار میگه دو جا. یه تماس نظارتی که یوم الحسر، یه تماس حساب صاف کردن. هممون میشه. اما یوم الحسر، خود هر وقت به کلمه یوم الحسر میرسم بی اختیار به یاد مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی قدس سره میفتم، رحمت الله علیه، اعلی الله مقامه. من یادم نمیره یک روز سر یه قضیه بود، من نشسته بودم با ایشان تو اتاق منزلشون در اندرونی در قم، سر یه قضیه صحبت شد. بعد ایشون حرفو کشید که خوب بود این عمل انجام می شد. بعد گفت روز قیامت روز حسرت هست. چرا نکردم؟ چرا نکردم؟ و عشق آقای بروجردی. من هر وقت به کلمه حسرت یوم الحسرت که یکی از اسماء قیامت در قرآن می رسه این منظر یادم میاد. یکی از اسمای قیامت حسرت، یوم الحسره، یوم الندامه، روز حسرت، روز پشیمانی، یوم الفزع، روز فزع. چرا روز حسرته؟ حسرت میخوره. آه که فلان امر در اختیار من بود، من نکردم، دیگران کردن. ببین چجوره. و امیر المؤمنین فرمود ان اشد الناس حسرتا یوم القیامه من را ماله فی میزان غیره. یکی از گروه هایی که خیلی در قیامت حسرت و قصه داره اونایی هستن که میبینن پولاشون رفته تو ترازوی غیر. به امام گفتن چطور میشه این؟ گفت زحمت کشیده، جان کنده، پول زیاد جمع کرده، اما یک قدم برای خدا، برای یتیم، برای بدبخت، برای بینوا، برای شاد کردن دل افسرده بر نداشت، به جانش بسته بود، نمیخورد، نمیخورد، نمیپوشید، نمیپوشد، بدبخت، در به در گرفتار، بیچاره. ناگه و بنگی بر آمد خواجه مرد.
اون وقت قراصش آمدن پولار گرفتن، نصفش رو منزل خیلی عالی درست کردن، توش نشستن کیف میکنن، نصفش هم دادن در راه خدا. به هر صورت این حالا روز قیامت نگاه میکنی اون وارثش، اونم یه وارث، اونم یه وارث. یا 100 نفر گرست نصیب کردن، 1000 یتیم را بره پوشندن، 1000 برهنه را لباس دادن، 1000 بیمار را دوا دادن، همه اینا در حساب تو. این میبینه با پولای اون شدی هی میزن. این حسرت به قدری سخته که حد نداری. پول مال تو، نعمت مال اون. من امروز اتفاقا کتاب نگاه میکردم، من خیال میکردم 5-6 تا حدیث رو اینجا، 50 تا حدیث میشتر به صبره بودن. خیلی زیاد، خیلی زیاد. همینطور خاندان پیغمبر نوشتن از باب این که یک نفر میتونه 3 قدمی برداره و قدم بر نداشته. این خیلی اخبار داره. حالا خودتون میدونید دیگه، خودتون میدونید. و اما من این موضوع خیلی روشنه، هر کی دستش میرسه کاری بکنه بکنه. اما راجع به حساب مردم، این اولی که زندگی قیامت فردیست نظارت، در نظارت تأثیری. اما تماس بپرسید هیچ ندارن در قیامت افراد با هم. چرا؟ در تصفیه حساب، در تصفیه حساب سر کار میفته به هم. و عجیب توفانیست، عجیب توفانیست. یک روایت، من امتی، از افراد امت پیغمبر کسی است که روز قیامت می آید به محشر به صلات و صیام و زکات و حج. تمام فرایضش رو انجام داده، همه کارش رو کرده، پیغمبر رو میاد در محشر، ولی یک گیر داره، این کارا رو کرده و یکی میاد قدشت محالا به این فوق شده و اکل مال ها را، پول اونو خورده و حتی که آزا به اون حد کرده. اون وقت این میاد باید حساب صاف بشه. اینا چی تو صاف باید کرد؟ این مسئله ایست که امروز خیلی ها میپرسن از من که حقوق مردم چجور صاف بشه؟ پول مردم، ارض مردم، جان مردم، آسیب بدن مردم. 10 تومن مال مرد را خورد، 1 سیلی به مظلوم زد، 1 فحش به مظلوم داد، 1 بیگناه را کشت. مال، جان، ارض، یه دیبت کن امثال اینا. این چجور باید حل بشه؟ چجور باید حل بشه؟ اون وقت اینجا پیغمبر می فرماید فیعطی هادا من حسناتی و هادا من حسناتی. این الان چجور نداره بده که؟ هیچی نداره، نه پول داره، نه می تونه جبران کنی. صاحب حق مطالبه میکنه، این عدل الهی است. میگه به قدر حق این که این به تو دارد از حسناتت باید به او منتقل بشود. همون نمازا، روزه ها، احسان ها، انفاق ها باید به او منتقل بشود. فا
فیعطی هذا من حسناته و هذا من حسناته. بعد میگوید اگر واقعی شد حسناتش به مقدار بدهیش تمام، تازه خودش تربوب داره. اما اگر تمام نشد انفنیت حسناته قبل ان یقضا ما علیه، اگه تمام شد حسنات تمام شد، به اینا تمام نشده چیکار میکنن؟ اخذ من خطایا فطرحت علی، گناهان غیبت شده رو میگیرن به حسابی، گناهان سیلی خورده رو میذارن به حسابی، گناهان صاحب پول رو میذارن به حساب، گناهان میاد در حساب، با سنگین میشود. چه باید کرد به حقوق مردم؟ این الان که میشه کاری زد، کسی که به خدا و حساب خدا ایمان دارد اگر بفهمد تا دل که چشمت میزنی صاف کن، مال مردم، امز مردم رو تصفیه کن، میاد وقتا مرد دیگه نمیشه کاری کرد. اما مال مردم باید داد، میشناسی بده، نمیشناسی مظالم عبادی، این که مسئلش من در باب غیبت و تهمت میتونی با تلفن بگه ها من یه نفرم منه ببخش، نمیتونی با ببین بگو. اما اگر طرف آدم نفهم خطرناکیست که بری بهش بگی آه من دنبال تو غیبت کردم منو ببخش، فساد پیدا میشه. خودت پیش خودت بر اون استغفار، خدایا حسن آقا را بیاموز، خدایا حسن استغفار کن براش، عربی بگو اللهم اغفر له، فارسی بگو، که یک ثواب دعایی به حساب او برود، همون عملی رو که خدا در قیامت برای تصفیه حساب میکنه تو در دنیا خودت اون خلع رو برای او پر کن. حدیث دیگر، تمام خوردریزان از اون سوال کرده باری کلده مردم، باری کلده آمده مردی پیش امام زین العابدین، بحث شده درباره این مطلب که ثواب اعمال نمازگزار روزه بگی رو میدن به دیگران بابت حساب. اون وقت این مرد گفت یا ولی ابن حسین، گفت یا ابن رسول الله، اذا کان للرجل المؤمن ان در رجل الكافر مظلمه ایو شیئم یکخد من الكافر. خب اگه حالا حقی از کافر داری، یه غیر مسلمون پول مسلمون رو خورده، او اصلا حسنه ای نداره تو بگیرن به عقیده ما، او از او چی میگیرن؟ فقال له علی ابن علی ابن الحسین یطرح عن المسلم من سیئاته به قدر ما له علی الکافر و یعذب الکافر بها مع عذابه به کفره. گفت اونجا دیگه از او چیزی نمیگیرن، از سیئات صاحب مال کم میکنن، گناهانش منتقل به او میشود. این وضع تصفیه از مسلمان غیر مسلمان هرچی، این یه جور تماسی که مردم با هم دیگه پیدا می کنند و سعادت من اونهایی که در دنیا بتونن حساب و صاف کنند. اما یه جمله دیگه، یه تماس دیگه، تماس التماس. من برادرها تا امروز بعضی از این روایات رو ندیده بودم، تا امروز در عمر منبرم ندیده بودم. خود این منبر ایجاب کرده، من شما میبینید روز دو تا سه تا چهار تا ورقه میارم همه نوشته، این اقلا محصول 6 ساعت مطالعه منه بعد از همه سوابق ذهنیم که میام با شما صحبت میکنم.
خب من اخبار معاد رو دیده بودم، ولی به نام بررسی و دقت به این کیفیت ندیده بودم. یه چیزایی داره تو روایات واقعا چکن بده وحشتزا. مثلا یکی از روایت این است، میگه من خلائق پیغمبر حتی در اون کتابم که میخوندم نقل کرده از یکی از کتب عالی اسلامی شیعه به نام حدیث صحیح، ان النبی میفرماید ان الخلائق اذا آینوا یوم القیامه و دقت الحساب و علیم العذاب. قیامت که میشه مردم نگاه میکنن دقت حساب، یک خردن زیر و بالا نمیشود، یک ذره تمام حساب. یعنی اگر در دکان بقالی استادی داری صحبت میکنی یه دونه کشمش رو برداشته گلشی دهنت، این یه کشمش رو تو دادسرا عرض حال بدی مسخرت میکنه، اما پیش خدا حساب داره. یه دونه کشمش چیه؟ نصف کشمش چیه؟ یه دونه شادونه بوده داشت، یه دونه شده میگه حساب داره. میخوایی با این چیزی نیست، پیش خدا چیزی. فمن یعمل مثقال ذره خیرن گره شدن گره. یه نفر آدم نشسته قوطی سیگار و کبریتش جلوشه، تو از سیگار اون نه سیگار تو گذاشتی به لبت، کبریتشو برداشتی یه دونه زدی باشه تب جان. چرا زدی؟ چرا؟ چرا نگفتی اجازه میدی؟ حق نداری. یه کبریت، یه دونه چوب کبریت. بله آقا در قیامت دقت حساب است، تمام خوردریز ها بررسی می شود. حتی دیدم روایت میگه از قصاب گوش میخره میبه تو دستش میزنه، کاغذ ماغذ نیست تو دست، گوش رو چرمی میذاره تو دستش، میره 1000 قدم 2000 قدم خونه، زنه گوش رو میبینه میگه خوب نیست برو پس بده، برمیگرده میاد گوش رو پس میده، میگه از اون چربی قشری که مال دستا به کف دست مونده مؤاخذه میشه. حساب همین حساب یعنی چی؟ حساب داری یعنی از مکه به خاش خاش بالاتره، چون دانه خاشخاش به چشم دیده میشه، نه که به اتمم بالاتری. قضیه خیلی محاسبه داری. شما خیال میکنید اجتماع کثیفی که ما پیدا کردیم مال موفره مثل آب میخوره، مال دوزی رو مثل آب میخوره، از ترازو کرد میده. ما اصلا با مذهب خداحافظی کردیم، اصلا اصلا معنی نداری. این دین نیست ما داریم. ابن رب بکال دل نرساب، خدا در کمینگاه عالم ناظر تمام اعمال و افعال و رفتار و گفتار همه مردم هست. آمد کنار میدان گفت هل من ذاب بن یدب عن حرم رسول الله، آیا میان شما کسی هست که از حرم پیغمبر دفاع کند، ما را برای خدا یاری کند؟ یه ظالمی سنگ به پیشانی ابی عبدالله زد، پیشانی شکست، خون جاری شد. آقا دید خیلی خون میاد، یه قدر خونه ها را به محاسن مالید، دید زیاده، بند زره رو باز کرد، دامن پیراهن رو بالا زد، اخذ الثوب لیمسح الدم عن وجه الشریف،
دامن پیران رو بالا زد، خون رو پاک کند. یه ظالمی تیرس شعبه زهرالود به سینه ابی عبدالله زد. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، به مرزا شفا عنایت بفرما،